اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان مطهر و پاکش و سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. خدا رو شکر میکنم که امشب هم با یاد خدا هم نشین شما خوبان هستیم. ایام رو تبریک عرض میکنم، بهترین ایام هستیم، هم ایام آغاز امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم، همین که دیگه زمینه ایام ولادت پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم رو آغاز کردیم و انشالله از امشب با صلوات برنامه یاد خدا رو زینت خواهیم داد. با افتخار عرض میکنم که محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حاج علی اکبری عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، شب شما بخیر، ایام مبارک باشه.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز و بینندگان عزیز و گرامیمون عرض سلام و ادب و تبریک دارم. انشالله همه موفق باشن و بر همه مبارک باشه.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید و ما میخواییم خواهش کنیم که مقدمه شما رو یه مقداری راجع به این ایام ماه ربیع که ربیع دل هاست انشالله بشنویم و این اتفاقات بسیار خوبی که در اون میافته، هم راجع به پیامبر رحمت بر ما فرمایید، هم راجع به امام زمان بفرمایید به انتخاب خودتون، و هم میخوام از بیننده های خوبمون هم خواهش کنم که 3,066,77 همه پیام های شما رو تقدیم حاج آقای حاج علی اکبری و همه کارشناسان عزیزمون میکنیم و اصلا مطالبشون و سیر صحبت رو تنظیم میکنن به شکلی که پاسخ سوالات شما داده بشه. فردا شب هم حاج آقای ثمری این قول رو دادن که به تک تک سوالات که ارسال شده آنقدری که برنامه ما ظرفیتش اجازه بده و زمان ما اجازه بده بپردازیم. پس خواهش میکنم که ما رو راهنمایی کنید و همراهی شما رو میطلبیم. حاج آقا در خدمت
شما. ممنونم. این ماه رو خیلی بد غنیمت شمرد به عنوان ربیع المولود با محوریت ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که میلاد همه میلاد هاست و علاوه بر این ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام که در همون روز 17 هم قرار گرفته و فضای هفته وحدت و ماه ربیع فرصت مغتنمیه که همه ما به سیره پیامبر عزیزمون مراجعه کنیم. روش زندگی اون حضرت، روش زندگی شخصی، اجتماعی، خانوادگی، همون چیزی که به عنوان سیره شناخته میشه، حداقل یک کتاب در مورد سیره نبوی بخونیم و بر اساس خواست الهی که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، سعی کنیم که هماهنگی بین زندگی خودمون و روش‌های خودمون با روش‌های پیامبر عزیزمون داشته باشیم. البته این باید شیوه همه زندگی ما باشه. متأ این ایام مناسبت خاصی است هم برای این مراجعه، مطالعه، آگاهی و تطبیق. امروز این ایام که خب دو مناسبت در کنار هم قرار گرفته، از یک سو ایام آغاز امامت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف علیه السلام، یک حس و حال خوبی داره به خاطر اینکه کسانی که در عصر امام مهدی علیه السلام زندگی میکنن که از جمله ما هستیم، یک شرف و جایگاه و موقعیت ویژه‌ای نسبت به همه امت‌ها از آدم تا خاتم و تا همه کسانی که در زمان ائمه علیهم السلام زندگی می‌کردن داره. یعنی جایگاه ویژه، تعبیر افضل آمده در روایات ما. خب این هم به خاطر دشواری زندگی در این روزگاره و بالاخره مسئله غیبته. اینکه سعی کنیم خودمون رو به اون منطقه انتظار برسونیم انشالله، جزء منتظران قرار بگیریم، هم به یاد حضرت باشیم و از یاد اون بزرگوار که ذکر الله، که ذکر ولی الله ذکر خداست. استفاده کنیم و نور بگیریم، مدد بگیریم و هم حضرت رو یاری کنیم، جز یاران باشیم. سعی کنیم هر کدوم ما به سهم خودمون به آرمان مهدی علیه السلام کمک کنیم، جزء ناصران قرار بگیریم. این رو از خدای متعال بخوایم تو برنامه زندگیمون قرار بدیم و در برنامه های سلوکی و معنوی و همین بحثایی که برنامه یاد خدا متولیش هست و به ویژه برنامه ما که رساله حقوق امام سجاد علیه السلام هست، از حضرت کمک بگیریم در اون لحظات و انس و توجه به ساحت مقدس اون بزرگوار. یه جورای خودمون رو تحت تربیت حضرت قرار بدیم و از اون بزرگوار توقع کنیم که ما رو دریابه و دست ما رو بگیره و کمکمون کنه، که امروز بالاخره همه کارها به دست اون حضرت. امروز امیر در میخانه تویی تو. یک مناسبت جذاب هم امروز داشتیم، که روزی که گذشت روز ازدواج پیامبر عزیزمون علیه السلام با حضرت خدیجه سلام الله علیها است، که این هم خیلی روز مبارکی است، به خاطر اینکه یکی از مهمترین یاران دین خدا و پیامبر خدا به او پیوسته و شریک زندگی شده و این لیاقت و این افتخار بزرگ رو به دست آورده که دوست صمیمی و یار همیشگی و همسر عزیز و گرامی عزیز مصر وجود باشه. این افتخار نصیب حضرت خدیجه سلام الله علیها شده، که در بین بانوان اون روزگار گفتند اعقل و اجمل، با شکوه ترین و خردمند ترین بانو بوده و زندگیش با پیامبر عزیزمون هم یک زندگی کاملا آرمانی، جهادی و عاشقانه بود. یعنی فضای زندگی که حالا بر اساس گزارش هایی که هست کاملا فضای با تراوت و مملو و از عشق و دلدادگی است و مورد عنایت خاص پیامبر عزیز ماست. هرچی هم داشت حضرت خدیجه سلام الله علیها به میدان آورد، هیچی باقی نگذاشت. اعتبار خودش رو، آبروی خودش رو، ثروت خودش رو، امکانات خودش رو، همه رو آورد به میدان این عشق الهی و یار فداکاری بود برای پیامبر عزیزمون. در اون دوران تأسیس اسلام نقش خدیجه سلام الله علیها یک نقش فوق‌العاده است. حقه که عرض کنیم همه امت اسلامی تا قیام قیامت مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیها هستند. منتها خب در بین همه فضائل این بانوی بزرگ، که یک فهرست طولانی است از ایثار و فداکاری و عشق و وفا و مجاهدت و استقامت و صبر و امثال اینها و اون پرستاری که از پیامبر عزیز ما داشته، که واقعا داستانهای فوق‌العاده جذاب و زیبایی در زندگی اون حضرت هست، میدونید دیگه بزرگترین افتخار این بانوی بزرگ و خدمتی که کرده تقدیم شخصیت بی نظیر و بزرگ و با شکوه و با عظمت کوثر پیامبر ریحانت النبی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا صلوات الله و سلامه علیها است، که دیگه درباره حضرت زهرا نمیشه چیزی گفت جز اینکه خداوند تبارک و تعالی در این سوره کوثر با اون بیان فوق‌العاده جذاب و کوتاه همه رو خلاصه کرده در همین یک کلمه، انا اعطیناک الکوثر. الکوثر یعنی همه خیر، ظاهری، باطنی، مادی، معنوی. همه چیز در وجود مقدس حضرت زهرا است و صلوات الله و سلام علیه و به وسیله اون حضرته که منتشر میشه و امروز هم اون کسی که داره تو عالم از این کوثر نمایندگی میکنه وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که بدونیم یا ندونیم همه ما سر سفره سفره اون حضرتیم دیگه، بل بیدهی روز قلورا و به وجودهی سبتت الارض و السما خلاصه همه همون سر این سفره. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی به حق حضرت خدیجه صلوات الله و سلام علیها و به حق این پیوند خجسته و به حق خود پیامبر عزیزمون و حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها که محصول این زندگی عالی است به زندگی همه ما نورانیت، معنویت، عشق، صفا، وفا، محبت، انس، تعالی، رشد و نورانیت و معنویت کرامت کنه، برای همه ما الهام بخشه، مخصوصا برای زوجهای جوان امثال جناب علی و عزیزانی که در یک چنین موقعیتی قرار دارن و یادشون باشه این جمله رو از پیامبر عزیزمون که در سیره خانوادگی حضرت می‌فرمودن خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، می‌فرمودن بهترین شما بهترین شما برای خانوادشه و بلافاصله هم می‌فرمودن که من از همه شما بهترم
خیرکم
لأهلی و از همه شما پیشگامتر در این زمینه من هستم، که خیلی پیام داره این جمله و امیدواریم انشالله همه این فرصت رو مغتنم بشمارن. امیدواریم خدای متعال به جوانان عزیز ما همسرانی شایسته، مؤمن، همراه، بساز، صمیمی و با وفا کرامت کنه که یارشون باشه در بندگی خدای متعال، در طاعت الهی نعم الآن علی طاعت الله باشه به حق این ازدواج خجسته. خدای متعال رو قسم میدیم که اسباب خوشبختی و سعادت جوانان عزیزمون رو در این زمینه فراهم کنه. اتفاقا بعد از بحثایی که با شما داشتیم به مناسبت ایام ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیه ما، شما ما رو کشوندید تو بحثای خانواده و ازدواج و خاطرتونه دیگه
کامل.
نکته هایی در اون زمان به مناسبت مطرح شد. از اون به بعد یک بخشی از پیام ها که در این شب ها که من خدمت عزیزان شرفیاب میشم میرسه در ارتباط با همین موضوع ازدواج و خانواده و از این قبیل بحث هاست. البته بحث بسیار بحث مهمیه. ما طبق ترتیب رساله حقوق انشالله به این بحث ها عمری باشه خواهیم رسید، منتها بعض از سوالات فنیه، پاسخش در شبکه عمومی امکان پذیر نیست و من ناچارم عذرخواهی کنم، چون به هر حال در این پیام ها نوشته شده فلانی خطاب کرده، از بنده توقع داشتن که در ارتباط با اون مسئله ای که مطرح میکنن توضیحاتی محضرشون تقدیم بکنم، باید عذرخواهی کنم و بگم متاسفانه نه وقت برنامه نه اقتضای برنامه عمومی نمیشه بعضی از بحثایی رو که جنبه فنی و شخصی داره و نیاز به مشاوره داره، یعنی من باید برای این که بخوام به اون عزیزمون پاسخ بگم باید 10 سوال دیگه ازش بپرسم که برای من واضح بشه ریشه مشکلی که مطرح کردن، مناسباتشون، سنشون، کی ازدواج کردن، چه مسیری رو طی کردن و دقیق تر مشکلشون رو بشه بررسی کرد تا بشه مشاوره ای داد. اونا بیشتر نیاز به برنامه‌های مشاوره‌ای حضوری یا وقتایی هم ممکنه در بعضی از برنامه‌های تخصصی سیمایی بشه به اون بحث‌ها پرداخت. غرض بعضی از بحث‌ها ناظر به این بخشه که ما ناچاریم عذرخواهی کنیم. اما بعضی از سوالاتی که اتفاقا در موضوع خانواده دارن بحثای عمومی تریه، یعنی مبتلا به
همست.
و من با اجازتون، حالا که اول صحبت به مناسبت شما هم اشاره فرمودید و حالا هم امروز هم روز مبارکی بوده در ارتباط با موضوع ازدواج، یکی دو نکته رو که یادم هست تو این پیامک ها به تأکیدی عزیزانمون خواستن اشاره بکنم، بعد بریم سراغ بحث هفتگی و جاری خودمون. یک نکته که من از بسیاری از این پیامک ها به دست میارم، نوع مداخله خانواده هاست در زندگی بچه ها. یک کلمه فقط من عرض میکنم که پدر و مادرها برای مسائل داخلی بین بچه ها اصلا مشاوران خوبی نیستن، با عذرخواهی از پدر و مادرها.
بچه ها یعنی خواهر برادرها؟
نه
عروس داماد
دیگه. بله بسه، یعنی برای مسائل داخلی بین زن و شوهر پدر و مادر طرفین نمیتونن مشاوران خوبی باشن. اونها باید پشتیبانان خوبی باشن همیشه برای زندگی بچه هاشون. آب در کشتی هلاک کشتی است. آب برای اینکه کشتی بتونه سیر داشته باشه
بهترین پشتیبان.
اصلا بدون او که کشتی حرکت نمی کنه، سیری وجود نداره. اما همون آب اگه بیاد توی کشتی رو غرق میکنه. این حمایت ها باید پشتیبان زندگی بچه ها باشه، نه باید به صورت دلسوزی های غیر منطقی بر اساس گزارش های مقطعی بچه ها بیاد وارد زندگی بشه، وارد زندگی اونها بشه، درست مثل همون آبیه که وارد کشتی بشه. ما همیشه توقع داریم که دیگه اون زندگی آسیب ببینه و حتی بپاشه. نمونه هایش رو من اخیراً از نزدیک دیدم و خیلی دلم سوخته، چون زندگی های خوبی میتونسته شکل بگیره.
یعنی بچه با دخالت دلسوزانه
حتی بله. اینجا هم باید پدر مادر ها مراقب باشن اصلا وارد نشن، وارد این حریم اصلا نشن و ارجاع بدن. و دوم بچه هم نباید مراجعه کنن. من باز از جنابالی و نسل شما، یعنی همین زوجهای جوان، یه عذرخواهی باید بکنم، عمومی نیست ولی عدد قابل توجهی از بچه های عزیز ما یه مقدار، چجوری براتون بگم که یه وقت جسارتی هم نشده باشه،
توقعات ما
نه بگم نه میخوام بگم یه روحیه شکننده،
نازک نارنجی،
یه مقدار نمیم لوس تربیت کردیم شدن، یه جوریست که خیلی زود کم بیارن، خیلی زود قهر کنن، با هم دیگه قهر کنن، از هم دیگه توقعات بی ربط داشته باشن. این ذهنیت های رومانتیک و نمونم کتابی و عشق های آنچنانی رو میخونن از بیرون، گاهی وارد زندگی میشن با واقعیت ها جور دیگه مواجه میشن و بلافاصله یه جور بازگشت به خانواده، یعنی برمیگردن به سمت پدر یا مادر و پدر و مادر خودشون و در قالب درد دل کردن و امثال اینها همونا رو نگران میکنن، هم زمینه مداخله اونها رو فراهم میکنن. این خیلی بده، چون نمونه های عجیبی الان تو ذهن من هست از عزیزان ما، جوانای ما که زندگیشون بعضی رو تونستیم به وقتای مراجعه شد کنترل کنیم حفظ بشه و بعضی ها از دست رفت، پاشید اصلا، یعنی زندگی اول زندگی جلوی چشم ما پرپر شد، زندگی میتونست خیلی خوب باشه. این یک نکته که بالاخره عزیزانی که دارن این برنامه رو میشنون، هم جوانای عزیزمون، زوجهای جوان، همونایی که در آستانه ازدواج هستن، حالا یه سال دیگه دو سال دیگه این امر الهی براشون پیش میاد، مراقب باشن که این نکته رو به خاطر بسپرن. هم پدر مادرای عزیز در ارتباط با مراجعه بچه‌ها پخته عمل کنن، اونها رو باید ارجاع بدن به خودشون که خودشون مسائلشون رو حل کنن. اگرم مسئله بود که قابل حل نبود، مراجعه به مشاور امین. نه هم هر کسی که و هر جایی که تابلوی مشاوره خورده، به هیچ وجه. چون خیلی از اشکالات ما از مشاوره های بیجاست و کسانی که مشاور نما هستن، مشاوران واقعی نیستن. عرض کردیم مشاوره امین، مشاوره امین اول باید تقوا و قدس داشته باشه و بعد باید اشراف و تخصص داشته باشه و جمع این دو اون رو و پختگی او رو صالح میکنه برای اینکه انسان ازش بپرسه. بعضی از اینا که میگه مشاوره امین تابلو ندارن، یه پیرمرد پخته است، یه بانوی سال خورده مؤمنه دنیا دیده است، تجربه داره. تا میگیم مشاور، ذهن نره سراغ حتما، البته
احترام میذاریم،
حتما در بین اونا هم هستن بله نمونه هایی که میتونن کمک بکنن، منتها خب بررسی بشه.
آقا مشاور رو یادم هست که یکی از زوجای خوبی که الان فرزندش میگه در مدرسه میره، پس زوج موفقی هم هستن، رفته بودم چه که از مشاورین محترم، علارغم احترام ما به همه مشاورین عزیز و زحمت کش، که از مشاورین خیلی مطرح ما به اینها گفته بود که شما اصلا نمیتونید با هم زندگی کنید و نباید ازدواج کنید. و خب اینا ازدواج کردن، خیلی زندگی موفقی هم دارن. یعنی بعضی وقتا به فرمای شما، خیلی وقتا جملاتی که ما ها تو مشاوره میگیم به عکس شرایط واقعی است که وجود داره.
این البته میدونید یک علتی داره، علتش اینه که عزیزانی که در رشته مشاوره و روانشناسی و امثال اینها مطالعه کردن و متخصص شدن، عنایت باید داشته باشن اون چیزایی که خوندن تو دانشگاه، دانشگاه خود ما، حالا دانشگاه بیرون که بماند، تو همین دانشگاه خود ما خونده شده و تحصیلات خوبی که داشتن و ما هم بهشون تبریک میگیم به خاطر موفقیت های تحصیلشون، این از اون طرف آمده. یعنی این دانش، دانش بومی نیست، ملاحظه میفرمایید، مال ما نیست، مال جای دیگه است.
سنخیت این سنخیت دانش با زندگی های ما واسه سبک زندگی ما خیلی
واقعا فاصله داره، لذا هم نوع مسائلشون، هم چاره جوییه برای مسائلشون، یعنی هم مسئله شناسی، هم پیدا کردن پاسخ ها، این هم خودش یک نکته است. لذا من توقع داریم و البته اینجوریه که عزیزان ما که در این رشته ها مطالعه میکنن، همزمان باید مطالعات گسترده‌ای در ارتباط با معارف الهی، علوم اسلامی و دیدگاه های دینی ناب در حوزه تربیت و زندگی و مشاوره و امثال اینها داشته باشن. لذا من عرض کردم باید حتما مؤمن باشه، طرف شخصیت ایمانی داشته باشه، به هر حال تعهد داشته باشه و اون خبرگی البته میتونه بسیار راهگشا باشه. به هر حال غرضم این که این پیشنهاد مهمی رو که ما عرض کردیم همه به خاطر بسپرن. عزیزان ما، خیلی از مشکلاتی که الان زندگی ها رو منجر به فروپاشی، چه فروپاشی داخلی که اسمشو میگذاریم طلاق عاطفی، چه فروپاشی دیگه بیرونی که دیگه همین طلاق مشهوره، درصدش هم زیاد هست، خیلی از موارد ریشش به همین جای برمیگرده که عرض کردیم. خب بگذاریم، این به مناسبت بود و چون سوالات متعددی در این زمینه میرسه، من گفتم بی احترامی به عزیزان نشده باشه. البته بعضی از سوالات نشون دهنده اینه که عزیزان ما با دقت بحث رو پیگیری میکنن. من هم تشکر میکنم، هم به عزیزانمون تبریک میگم و هم آرزوی توفیق میکنم، هم خیلی جاها خجالت میکشم. یعنی اونجایی که میبینم عزیز ما با شنیدن این مطالب و در پیروی از امام سجاد علیه السلام یک مسیر سلوکی رو انتخاب کرده، داره قدم به قدم جلو میره، موفقیت‌های خوبی پیدا کرده، بعضی از این موفقیت‌ها رو برای ما گزارش میکنه، اینا برای ما تکان دهنده است. عرض کردم باعث خجالته، چون احساس میکنیم گوی سبقت رو دارن میبرن عزیزان ما. در تقدیر اینها هم مد نظر هستن، اونچه که فرستاده میشه، و سعی میکنیم در ضمن مطالب و متناسب با بحث انشالله نکاتی رو خدمت عزیزانمون تقدیم بکنیم.
سپاسگزارم از لطفتون، مقدمه بسیار شیرین و البته ضروری بود با توجه به سوالاتی که ما مکررن شبهای مختلف داریم. آجا بعضی از شبهای یاد خدا رو اصلا اختصاص دادیم به موضوع پیوند و موضوع ازدواج فیه. مثل چهارشنبه ها تقریبا شنبه هامون هم همینطوره و این نشون میده که یکی از اولویت های جدی سبک زندگی فیه. مردم ما اینه. انشالله تو رساله حقوق هم خواهیم رسید به حقوق و زوجین در هم و از حضور شما استفاده میکنیم. من میخوام فاصله با اجازه شما بگیریم و تو این فاصله میخوام یک تقاضایی کنم از مردم خوبمون، هدیه کنیم به پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و همسر با وفاشون حضرت خدیجه سلام الله علیها و ثمره با برکت زندگیشون به فرموده حاج آقای حاجی اکبری عزیز الکوثر، یعنی جمع همه خیرات عالم در واحد وجود حضرت زهرا سلام الله علیها، با هم صلواتی بفرستیم برگردیم خدمت شما باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وقت شما بخیر. خدا رو شکر میکنیم که همراهان خوبی مثل شما بیننده های شبکه قرآن و معارف سیما داریم و خدا رو شکر میکنیم که یاد خدا قراره به روش زندگی بپردازه، اون چیزایی که تو طول روز، تو طول شبانه روز باهاش درگیریم و دچار چالش هستیم، حالا چه چالش های مثبت چه منفی، چلا بتونیم تو این برنامه ها و تو این ایام سیره نبوی و سبک زندگی نبوی و محمدی و فاطمی و امام زمانی رو با هم سر سفره قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام و رساله حقوق امام سجاد بیاموزیم از لسان استاد حاجی علی اکبری عزیز. حاجا جلسات گذشته تو رساله حقوق امام سجاد حقوق مختلف رو شما حق الله الاکبر رو فرمودید و بعدش رسیدیم به حق نفس و حق خودمون بر خودمون. فرمودید اگر نگاه ما خردمندانه باشه باید خودمون رو بشناسیم و خودمون رو امانتی از طرف خدای متعال بدونیم و اگر نگاه ما جاهلانه باشه خود مالک پنداری پیدا میکنیم، یعنی خودمون رو مالک این جسم و این اعضا میدونیم و اگر این اتفاق افتاد دوچار هوای نفس میشیم. و فرمودید اگر نگاه باز خردمندانه باشه ما این امانت رو از خدا بدونیم و سراغ طاعت خواهیم رفت، سراغ اطاعت خدای متعال خواهیم رفت. و فرمودید که مرگ لحظه پس گرفتن امانتی است که خدای متعال به ما داد. من سعی کردم حالا مطالبی که نوشته بودم از هفته قبل عرض کنم، هم جمع بندی هفته گذشته رو شما بشنویم و بشنویم که امشب می‌خوایم به کدوم حق برسیم.
آفرین بر شما، متشکرم. بله، نکته اینه که ما باور کنیم که امانتیم. این باورش و کشفش بسیار مهمه، این که مالک نیستیم و خدای کریم رو این کلمات عنایت کنیم، خدای کریم، محسن، مهربان و حکیم با دست لطفش و کرمش ما رو به خودمون هدیه کرده و امانت داده و فرصتی رو برای ما به عنوان آزمایش قرار داده تا ما امین میمونیم یا خائن، نستجیر بالله. و همه وجود ما هم امانته، این نفس امانته، بنابراین عقل ما امانته، اندیشه ما امانته، قلب ما امانته، عواطف ما امانته، احساسات حواس ما امانته، اعضا و جوارح ما و بدن ما امانته. به این اضافه بفرمایید این تا اینجا که خودمون هستیم، تمام رابطه های ما و نسبت هامون هم امانت، همه رابطه ها. فرزندان ما امانتن از جانب خودمون دار، همسر ما امانته، ببینید این نگاه، دوستان ما امانتن، همسایه ها رابطه همسایگی امانته و توسعه بدید رابطه معلم و شاگرد و چه و چه، یعنی همین فضای عمومی زندگی. اموال ما پیش ما امانتن، توانایی ها مهارت های ما امانتن، همین امانت. خب این نگاه در یک کلمه آیه قرآن کریم جنبندی شده، البته این آیه ناظر به یک معانی تو در تو و فوق‌العاده جذابی است. منتها یک برداشت اولیه. فرمود انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انسان امانت رو قبول کرد، هیچ کس قبول نکرد که گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید. بالاخره خیلی این آیه آیه عجیبی است. این امانت معانی گوناگونی داره و جلوه های گوناگونی داره، از جمله فطرت ما، قلب ما، ذات ما، روح الهی ما، امانت خدای متعال پیش ما و به ازایش ولایت الهی امانت. خب بر اساس نوع مواجهه ما با امانت ها ما تقسیم میشیم، بین انسان ها درجه بندی میشن، از امین تا خائن، از درجات امین تا درکات خائن. یعنی چون این امانت داری به یک اندازه نیست، از یک حداقلی شروع میشه تا یک اوجی، اوجش انسان کامله که میگیم امین الله. بله شما زیارت
امین الله،
امین الله دارید میگید السلام علیک یا امین الله، ولی خدا امین مطلق پروردگار متعال. تا اون سمت خیانت هم همینطوره، از یه معصیت های اولیهی و خروج از قواعد طاعت و رعایت نکردن خواست مالک حقیقی آغاز میشه تا اونجایی که دیگه میرسه به اون سقوط نهایی به خدای متعال، پناه میبریم به شرک و کفر و نفاق و امثال اینها که دیگه میبره انسان. خب ببینید پیام این بحث ما این جمله است: امین باش همونطور که خدای متعال تو را امین قرار داده و بهت اعتماد کرده.
یعنی همه بنده ها میتونن امین الله باشن.
بله. و این ترجمه همون آیه است که من قبلا برای شما خوندم و احسن کما احسن الله الیک. خب پاسخ اعتماد پروردگار متعال اینجا این هست که ما امانت دار باشیم. خب عرض کردیم بستر این امانت داری رو چی فراهم میکنه؟ معرفت،
شناخت و
معرفت، خودشناسی و خداشناسی و شناخت رابطه ها و نسبت ها و اونم نگاه عمیق همه جانبه و آینده نگرانه. اون چیزی هم که مقدمه چینی میکنه برای افتادن به دام خیانت چیه؟ عبارت است از جهالت،
باز هم عدم شناخت
و بله و در ادامش هم همون زلالت، یعنی گرفتار خواهش ها شدن و افتادن توی جاذبه ها. این هم محصول سطحی نگریه دیگه، ظاهر بینیه و اکنون زدگی و بنابر تعبیری که یادتونه اشاره کردیم آخربینی، نقطه مقابل
آخربینی.
خب انتخاب طاعت الهی و بندگی حضرت حق در حقیقت همون راه روشن امانت داریه. امام سجاد علیه السلام خیلی زیبا اینجا جمع‌بندی کردن، فرمودن و اما حق و نفس که علیک ان تستوفیها
فی طاعت الله.
ببینید مالک چی میگه، مالک از تو چی خواسته. این یعنی همون زندگی حکیمانه، خردمندانه، آینده نگرانه، زندگی که نگاه عمیق درش هست. و عرض کردیم و از قرآن کریم این آیه رو خوندیم که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، و این خیر کثیر با کوثر هماهنگ. اوتی خیرا کثیرا، شما به حکمت برسی با زهرا صلوات الله و سلام علیها هم جهت و هم مسیر شدی و در مسیر حضرت زهرا سلام الله علیها قرار گرفتی. خب نقطه کلیدیش اینه که قلب انسان خاضع و خاشع بشه در برابر پروردگار متعال و عزیز. اینو ما در حق اول گفتیم، اینکه بگی من میخوام بنده باشم، من میخوام بنده باشم و هرچی تو میخوای و هرچی تو بگی، این نسبت انسان بشه با پروردگار متعال و عزیز. قلب انسان که خاضع شد، چون قلب امام بدن هست و امام شخصیته، همه وجود انسان به تدریج میاد تحت بندگی حضرت حق قرار میگیره. پس نقطه کلیدی قلب انسان، در اون فراز اول که حق الله الاکبر هست این مسئله بهش اشاره شد. از اینجا به بعد امام علیه السلام شما رو میبرن تو میدان عمل، میگن باید یه طراحی بکنی که نقطه عظمت این طراحی ها هم اعضا و جوارح شماست. برای اینکه این حق نفست رو پرداخت بکنی، حالا باید یک یک اعضا و جوارحی رو که خدای متعال به تو کرامت کرده و واسطه عمل و اقدام تو محیط زندگی محسوب میشن، هر کدومش از تو گرفته بشه، فرصت حضور تو در دنیا از اون جهت و اقدام از اون جهت گرفته میشه. اعضا و جوارح از این جهت اهمیت دارن، یعنی نفس شما به وسیله بدن که مجموعه از این اعضا هست تو این دنیا اقدام میکنه، هست عمل میکنه، به وسیله همین هاست که هر بخشیش اگر احیانا از انسان گرفته بشه، یک بخشی از این فعالیت ها از انسان گرفته میشه. خب از این جهت اینها اعضای نفس شما هستند و جواره و وسائل و آلات نفس شما برای حضور، نقش آفرینی، پیش رفتن و انشالله طاعت الهی و امانت داری هستن. لذا امام علیه السلام از همینجا شروع میکنن، فهمدن خب حالا چگونه میشه من طاعت الهی رو انجام بدم؟ حضرت فهمدن اینجوری که یک به یک حق هر کدوم از اینها رو ادا کنی، فتعدی الالسان که حقه.
رسیدیم به اعضا،
این اعضا
اینجا دیگه
از اینجا میشه نقشه طاعت الهی به وسیله امام سجاد علیه السلام برای شما ترسیم میشه.
چیکار کنیم که تستوفی حافی طاعت الله
و عنایت داشته باشید؟ عزیزان من توجه کنن، از اینجا به بعد امام علیه السلام داره نقشه راه طاعت رو به ما نشان میده در این رساله نورانی، از همین نقطه شروع میشه. و شاید برای شما جالب باشه امام علیه السلام از اعضا شروع میکنن، به نفس اشاره کردن که ما تشریح کردیم، بیان طولانی بود، بعد وارد اعضا میشن و در ادامه وارد نسبت ها میشن که گفتیم همش امانت دیگه، میرن تا همسر و معلم و یادتون فهرستی رو که براتون خوندیم، تا حتی مؤذن و تا حتی امام جماعت و فهرست طولانی داره، مدیر بالای دستی و کسی که زیر دست هست و نسبت ها رو همه رو امام علیه السلام نقشش رو ارائه میکنن، نقشه طاعت رو. این برای اون کسی است که فهمیده که امانت داره، حالا میخواد ببینه که صاحب امانت که خالق و مالک و ولیه و صاحب اختیاره، او نظرش چیه، طبق نظر او عمل کنیم، چون ما که مالک نیستیم، ببینیم مالک چی میگه. عرض کردیم درست نقطه مقابل این مسئله همون نگاه خطرناک استغنا و خود مالک پنداری است. ان الانسان لیطغى ان قرآن
استغنا
ان رآه استغنا،
وقتی که خودش رو
مستغنی دونست طغیان میکنه.
این میشه آیه
اینجاست، اینه چقدر دقیقه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این دیگه حواسش نیست که انا عرضنا الامانه، کی این امانت رو داده و صاحب کیه، خودش رو صاحب حساب میکنه. ببینید وقتی انسان خودش رو مستغنی دونست و خودش رو مالک دونست، تو همه عرصه ها دخالت های بیجا میکنه، یعنی تو نگاه و معاشرت کارش کشیده میشه به بیحیایی و بیعفتی، یعنی خیانت در امانت دیگه. تعبیری در قرآن کریم هست، خائنت الاعیون، حالا خواهیم رسید،
چشم خواه.
بله، خیانت با چشم. کسی که خودش رو مالک میدونه تو نسبت ها هم اینجوری عمل میکنه، میگه اونجا میگه دست خودمه، چشم خودمه، پای خودمه، دیدید میگن حتی چهار دیواری اختیاری. اینا اصطلاحاتی است که همه شرکالوده. میگه بچه خودمه، میره تو نسبت، تو سبک تربیت بهش تذکر بدی میگه به شما چه ربطی داره، بچه خودمه، دلم میخواد بشینه پای مثلا ماهواره،
بشینه پای فلان. حتی خودش هم اختیار، خودش هم
دست خود، تو هم امانتی، تا چه برسه فرزند تو که نزد تو امانته. و چه امانت بزرگی است از جانب خالق، خالق هستی، و چه نعمت بزرگی است.
نگم یادش میره، بگم یادمون میره،
یادمون دیگه، بله دیگه، فراموش میکنه. خب میاد اینجا میشه ولنگاری در تربیت، یادش میره که این بچه ام امانته و او باید به صاحب امانت این رو به سلامت برگردونه تو مسیر رشدش. تو نسبتش با همسر میشه بیوفایی، میشه بد اخلاقی، میشه تحمیل، میشه تحکم، میشه فحش و ناسزا.
نستجیر بالله.
از کجا پیدا میشه؟ این آقا یا این خانم خودشون رو مالک میدونن، اینجوری دارن. خب حتی نسبت به همسرش توجه نداره، این امانت خدای متعال پیشش، هم تو پیش خودت امانتی، هم این امانت نزد توست، و این نسبت که نسبت همسریست، امانت نسبت همسری رو باید متناسب با خواست مالک که اجازه داده شما با هم باشید باید هماهنگ کنی. میاد تو نسبت‌های تو زندگی، مال خودمه، این خیلی تعبیر زشتیه، مال خودمه، کی گفته مال خودته؟ از کجا؟ این که حرف قارونه. قارون تو قرآن میگفت انما اوتیتوهو علا علمن، گفت بابا خودم این رو با مهارت، با دانش خودم اینا رو گرد آوردم، اینا ثروت منه، هر روز دارم بخواد زندگی میکنم. البته او پایان عجیبی داشت، لخسفنا بهی و به داره الارض، خدا میگه خودشو و هر چی که داشت رو به زمین، بله زمین همشون رو فرو خورد. بله چیز عجیبیست. خب این خود مالک پنداریه دیگه. ببینید طرف اومده یک مثلا ویلای عجیب غریب ساخته، خیلی عجیب غریب، چند میلیارد اونجا هزینه کرده برای اینکه در طول سال چند شب بره اونجا خوش بگذرونه. همین که شما نگاه میکنید میبینید عجب، این خودشو مالک میدونسته بدبخت، در حالی که مالک نبوده، یه چیزی امانت نزدش بوده. اگر امانت میدونست اسراف نمیکرد، اگر امانت میدونست تبذیر نمیکرد، اگر امانت میدونست تو مسابقه تجمل نمیافتاد. ماشین کذایی نشستن، خانه آنچنانی داشتن، امکانات آنچنانی داشتن، پوز دادن، عجب تو خیال کردی مالکی؟ همش مربوط میشه به این استغنا، طغیان، خود مالک پنداری و دخالت‌های غیر منطقی. ولی اگر این بود قناعت میکرد، به قدر کفاف و عفاف برای خودش و خانوادش میگرفت، با این ثروتی که امانت خدای متعال نزد او هست، هزاران نفر رو، یا نه ده ها نفر رو، زندگیشون رو رسیدگی میکرد و در واقع اونها رو وسیلهی قرار میداد که این ثروت بر باد رفتنی به باد فنا رفتنی رو تبدیل کنن به باقیات صالحات ماندگار جاودانی که تا ابد ازش بهره مند بشه. اما وقتی که رفت شد اسراف و تبذیر، قرآن کریم میگه همه اینها برمیگرده میشه آتش، تمام این موجودی‌هاش میشه آتش براش. ببینید این خود مالک پنداری. آقا میگه اینجا حوزه ریاست من، من رئیسم، آقا من اینجوری تشخیص میدم، عجب،
من اینجا فرمان میدم،
منم، من استاندار اینجام، من وزیر فلانم، من نمیدونم مدیر این اداره هستم، عجب. امیرالمومنین علیه السلام به مالک وقتی که استان حکم استانداری بهش داده، تو متن اون منشور جاودان حضرت میفرمان مالک این ریاستی که به داده شده این طعمه نیستان، این امانته. اینن کلمه امانت رو حضرت به کار میگیرن و امانت ها مسئولیت دارن. بگذاریم آقای سیرفی، این همه نسبت ها میشه پس خودت، خودتو و هر چه که داری از عقل و فکر و قلب و استعداد و اعضا و جواره و و همه اون چه که در تو در نسبت با تو قرار میگیرن همه مالکش دیگریه، یا خودش امانت نزد شماست یا نسبتش، مثل نسبت همسری، مالکیه، همین چیزایی که ما میگیم و همسال اینا همش میشه. وقت تو باید همش به این فکر باشی که من زندگیم رو باید تحت اراده و خواست و رضایت مالکش برنامه ریزی کنم. اون وقت امام علیه السلام میفرمان از خودت شروع کن، وقتی خواستی از خودت شروع کنی از زبانت هم شروع کن. اینم عجیبه، از زبان شروع کن. و تو عدیه الالسانه که حقه، حالا شروع میکنه حضرت به زبانت حقش رو بده، به گوشت حقش رو بده، و الی سمعه که حقه، این از اوجه، و الی بصره که حقه، به چشمت حالا باید حقش رو بدی، به دستت حقش رو بدی، که شما حالا یه برنامه رو راجع به دست الان
اتفاقی خدا
دیدم پخش کردید، و الی یده که حقها، به پات حقش رو بدی، به شکمت الی بطنه که حقه حقش رو بدی، و الی فرجه که حقه، به غریزه جنسی هم باید حقش رو بدی. خب این میشه حق اعضا طبق این فهرستی که امام علیه السلام ارائه فرمودن. از این به بعد امام سجاد علیه السلام شروع میکنن برای هر کدوم اینها نقشه عمل هماهنگ با رضای خالق رو در اختیار شما میگذارن.
یعنی اینجا امام سجاد مژده دادن که از این به بعد از این میخوان دونه دونه این لسان رو، دست رو، چشم رو،
حالا شروع میکنن. بنابراین جمله بعدی چیه؟ بلافاصله جمله بعد از این فهرست رو که حضرت دادن میفهمن و اما حق لسانک، شروع میکنن از زبان. اگر وقت معلوم باشه من
فکر میکنم حدودا 5 دقیقه فرصت ما داریم و میخواستم اینو بگم که این همه حرف، این همه جملات خوب و تکندهنده که شما فرمودید تازه فقط راجع به همینه که یادمون نره اینها امانته، که اونم دو صورت داره. یکی این که یادمون اگه بره امانته خیلی برای خودمون توقیان میکنیم و حرکت میکنیم و میگیم اینجا حکمرانش ماییم. بعد نگاه از این یه مرحله بالاتر، یکی این که فعلا از همین بدی فاصله بگیریم، یادمون نره خیلی شلوغ نکنیم، بگیم که من مسئول وقت و تربیت و همه چیه. اما بعد از این یه گام دیگه میشه، اونم این که حق این امانت رو باید بپردازیم. یعنی الان این حقوقی که شما میخواین بشمرید و رسیدیم به زبان و لسان، یعنی قرار این اتفاق
در واقع ببینید رسالت الحقوق، ببینید اینجا حقوق از این منظره همون رسالت الحدوده که حد و مرزهای بندگی رو و سبک زندگی الهی و خدایی و ولایی رو به ما معرفی میکنه که ما چگونه زندگی کنیم که مورد رضای مالک و خالق ما باشه. خدا میدونه آیه سیرفی عزیز، اگر من و شما و عزیزانمون و دوستان شنوندمون باورمون بشه که مالک نیستیم، فقیریم، بنده ایم، امینیم، امانت داریم، مدت حضورمون هم خیلی کوتاهه و باید تو این مدت با استفاده از این نقشه عمل که به وسیله پیامبر اعظم خدای متعال فرستاده قرآن کریم و به وسیله اولیا تشریح شده و امام سجاد علیه السلام نسخه سازی کرده برای شما و این نسخه این اونیست که خودشون هم عمل کردن، مثل بنده و امثال بنده نیست که ما فقط میدونید حالت گفتار داریم، یعنی ما داریم در واقع مثل یک نوار ضبطی اینا رو ارائه میکنیم، ولی اولیاء کامل کسانی هم که اینا رو عمل کردن و در زندگی اونها میشه الگوش رو پیدا کرد، این داره ارائه میشه. شما وقتی مراجعه میکنید میبینید حالت بندگیه، تو این حالت بندگیه که ببینید صفا به اوج میرسه، وفا در قله قرار میگیره، نورانیت در اوج قرار میگیره، مهربانی در اوج قرار میگیره، هوای همدیگر رو داشتن چقدر ظریف و قشنگ میشه. اجازه بدید یه نکته هم بگم دیگه، حالا پایان این بحثه. پس بحث ما شد به حقوق اعضا
و رسیدیم به حق زبان. فاما حق لسانک علیک،
که حالا ما باید نقشه به اصطلاح مواجهه خودمون رو با زبان و امانت داری این امانت بزرگ الهی از امام سجاد علیه السلام دریافت کنیم. توفیقی بود، عمری بود. من جلسه آینده
این نشون میده که زبان یه اولویت ویژه‌ای داره.
از همینجا معلومه
حضرت از زبان شروع. من می‌خوام یه خواهشم کنم از مردم که سوالاتشون رو ارسال کنن. شما این سوالات رو ببینید، چت درگیری‌های بیشتر ما با زبان رو باشه.
حتما بهرمند
باشیم. شما حدود یک دقیقه فرصت داریم جمع
ببینید تو یک دقیقه یه جمله می‌خوام عرض کنم. این ایام ایام عملیات کربلای پنجه.
به به، شهدای شلمچه
و شلمچه و ببینید این کسانی که به قله ها رسیدند از مسیر رعایت رسیدند. و چیزی که من خاطرم هست و یادم میاد دفترچه های محاسبه نفس بچه هاست. اینو عزیزان ما به خاطر داشته باشن، دفترچه های محاسبه نفس. برای خودش دفترچه درست کرده، زبانش رو نوشته، امروز چی گفتم، چی نباید میگفتم، امروز چی دیدم، چرا دیدم، نباید میدیدم. و ایناست همون رسم امانتداری که ما باید از اونهایی که به مقصد رسیدن و رضوان خدا بر همشون باد یاد بگیریم.
انشالله. سپاسگزارم از حضور شما، خیلی محبت کردید، از همراهی شما مردم خوبمونم خیلی ممنون و متشکرم. حاجی آقا یک دعا کنید، وقت تموم شده.
خدا رو قسم میدم به حق امام سجاد علیه السلام، دعاهای اون حضرت رو در صحیفه سجادیه در رعایت این حقوق درباره همه ما مستجاب کنید.
اللهم آمین. سپاسگزارم، شب شما بخیر. از حضور همتون التماس دعا داریم.